صفحه 27. سر و صدای مبهم جمعیت رفته رفته بالا می گرفت و اکنون چنان قوت یافته بود که حتی در این بلندی ساختمان موسیقی از آن آکنده شده بود. مادام گفت: این سی بمول با کلید را فراموش نکن، غیر از این هیچ نقصی ندارد. سوناتین ادامه یافت، بالاتر رفت و یک بار دیگر به آخرین نوت خود رسید و ساعت درس پایان یافت. مادام اعلام کرد که درس امروز تمام شده است و گفت: خانم دوارد، شما با این بچه‌ای که دارید خیلی به زحمت خواهید افتاد. از حالا به شما میگویم، از همین حالا به زحمت افتادم، بیچاره ام میکند. آن دوارد سرش را پایین انداخت، چشمانش با لبخند دردناک زایمان بی پایانی بسته شد. در پایین چند فریاد که اکنون به نداهای منطقی تری بدل شده بود، پایان حادثه نامعلومی را نشان دادند. مادام گفت: فردا می فهمیم که چه بوده. بچه به طرف پنجره دوید و گفت: ماشین ها دارن می رسند. جمعیت دو طرف در ورودی کافه را مسدود کرده بود. باز هم بر عده مردم افزوده می شد، اما به تدریج. جمعیتی که از کوچه های مجاور می آمد بیشتر از آن بود که می شد پیش بینی کرد. گویی جمعیت شهر چند برابر شده بود. گروه مردم از هم شکافته شد و از وسط راهی برای عبور یک اتومبیل سیاه باز کردند. سه مرد از آن پایین آمدند و وارد کافه شدند. کسی گفت: پلیس. آن دبارد خبر گرفت: کسی کشته شده، یک زن. بچهش را دم در خانه مادمازل ژیرو گذاشت و خود به توده مردمی که جلوی کافه گرد آمده بودند پیوست. از میان مردم برای خود راه باز کرد و جلو رفت تا به آخرین صف مردم رسید که در طول درهای شیشه‌ای گشوده در برابر منظره‌ای که می‌دیدند خشکشان زده بود و نگاه می‌کردند. پانویس مادمازل ژیرو، خانم معلم. ادامه متن. در انتهای کافه در نیمه تاریکی سالن عقب زنی بی حرکت روی زمین افتاده بود. مردی روی او دراز کشیده به شانه هایش چنگ انداخته بود و به آرامی او را صدا می کرد: عشق من، عشق من. مرد به سوی جمعیت برگشت و نگاه کرد و مردم چشمانش را دیدند. هر گونه حالتی از آن رخت بربسته بود به جز حالت صاعقه زده، محو نشدنی و سرخورده هوس او. پلیس وارد شد. زن میفروش در کنار پیشخانش با وقار ایستاده بود و انتظار می کشید. گفت: سه بار تلاش کردم که به شما زنگ بزنم. کسی گفت: زن بیچاره. آن دبارد پرسید: چرا کشته؟ معلوم نیست. مرد غرق در هذیان خیش روی تن بیجان زن می غلطید. یک کاراگاه بازوی او را گرفت و بلند کرد. مرد مقاومتی نکرد، ظاهراً هر گونه غروری را برای همیشه از دست داده بود. نگاهی به کاراگاه انداخت که با همه چیز و همه کس بیگانه بود. کاراگاه او را رها کرد، دفتر یادداشتی با یک مداد از جیب درآورد، از او خواست که مشخصات خودش را بگوید و صبر کرد. مرد گفت: زحمت نکشید، حالا جواب نمی‌دهم. کاراگاه اصرار نکرد و به سراغ همکارانش رفت. آنها پشت آخرین میز سالن عقب نشسته بودند و از زن میفروش سوالاتی می‌کردند. مرد در کنار زن مرده نشست، موهای او را نوازش کرد و به او لبخند زد. جوانی که دوربینی همایل کرده بود، دوان دوان دم در کافه رسید و از مرد به همان صورت نشسته و متبسم عکس گرفت. در نور فلاش عکاسی مردم توانستند ببینند که زن هنوز جوان بوده و از دهان او خون به صورت رشته‌های باریک پراکنده جاری است و چهره مرد که او را بوسیده خون‌آلود شده است. از میان جمعیت یک نفر گفت: نفرت‌آور است، و گذاشت و رفت. مرد دوباره در طول بدن زنش خوابید، اما به مدتی بسیار کوتاه. بعد چنان که گویی این کار خستهش کرده است دوباره برخاست. زن میفروش فریاد زد: نگذارید برود. اما مرد برای این برخواسته بود که بهتر و نزدیکتر به بدن زن دراز بکشد، در حالی که با دو بازو او را چسبیده بود و صورتش را غرق در خون دهان زن به صورت او چسبانده بود، با تصمیمی ظاهراً آرام به همان حالت ماند. اما کاراگاهان کار نوشتن آنچه را زن میفروش گفته بود پایان دادند و هر سه با قدم‌های آهسته با اندوه مشخصی که در چهره‌شان بود برابر او رسیدند. بچه که مطیعانه در درگاهی خانه مادمازل ژیرو نشسته بود کمی ماجرا را فراموش کرده بود. سوناتین دیا بللی را زمزمه می‌کرد. آندوارد گفت چیزی نبود، حالا باید برویم خانه. بچه دنبال او به راه افتاد. پلیس‌های کمکی رسیدند، خیلی دیر بی سببی. وقتی که آنها جلوی کافه می رسیدند، مرد در حالی که کاراگاه ها احاطه‌اش کرده بودند از آنجا بیرون آمد. مردم ساکت و خاموش از سر راه او کنار رفتند. بچه گفت او نبود که فریاد زد، او فریاد نزد. نه او نبود، نگاه نکن. چرا؟ نمی دونم. مرد آرام و سر به زیر تا ماشین پلیس پیش رفت. اما تا به آن رسید، بیان که صدایی از گلویش در بیاید دست و پا زد و از دست کاراگاهان گریخت و با همه نیرویش برگشت و به طرف کافه دوید. اما لحظه‌ای پیش از این که برسد، چراغ‌های کافه خاموش شد. آنگاه از دویدن باز ایستاد. دوباره دنبال کاراگاه‌ها تا ماشین پلیس رفت و سوار آن شد. شاید در آن لحظه گریست. اما شفق که دیگر تیره‌تر شده بود، فقط اجازه داد که چین‌های خون‌آلود و لرزان صورت او را ببینند و نگذاشت بدانند که اشک بر آن چهره جاری است یا نه. آندبارد وقتی که به بلوار دولامر رسید گفت در هر حال یک بار برای همیشه می توانی به خاطر داشته باشی مدراتو یعنی ملایم و کانتابیله یعنی آوازی. ساده است. صفحه 33-2 فردای آن روز وقتی که همه کارخانه ها هنوز در آن سر شهر دود می کردند، کمی دیرتر از ساعتی که هر جمعه آنها به این محله می رسیدند، آندبارد بچهش گفت بیا. در طول بلوار دولامر به راه افتادند. هنوز مردم در بلوار قدم می زدند. حتی چند نفری هم در آب رفته بودند. بچه عادت داشت که هر روز همراه مادرش شهر را طی کند، مادرش می توانست او را هر جا که بخواهد ببرد. با وجود این، پس از عبور از اولین موج شکن، وقتی که به دومین حوضچی یدک کش ها رسیدند که بالای آن خانه مادمازل ژیرو بود، بچه دچار ترس شد. چرا اینجا؟ آندبارد گفت چه عیبی دارد؟ امروز فقط برای گردش آمده ایم. بیا اینجا یا جای دیگر فرق نمی کند. بچه تسلیم شد و دنبال او راه افتاد. مادام دوارد یک راست به سوی پیشخان رفت. فقط یک مرد آنجا بود که روزنامه می‌خواند. آن دوارد گفت یک گلاس شراب. صدایش می‌لرزید. زن میفروش حیرت کرد، بعد بر خودش مسلط شد. برای بچه چی؟ هیچ. بچه گفت اینجا بود که فریاد زدند، یادم است. به سوی آفتاب دم در به راه افتاد. از پله پایین رفت و در پیاده رو ناپدید شد. زن میفروش گفت هوای خوبی است و دید که این زن می لرزد. چشم از او برداشت. آندبارد گفت تشنه هم بود. علتش شروع فصل گرماست. آری لطفاً یک گلاس دیگر هم بدهید. از لرزش مداوم دست ها که گلاس را چسبیده بود میفروش پی برد که با این سرعت نخواهد توانست حرفی از او بیرون بکشد. اما تا این هیجان فرو نشیند خود به خود حرف خواهد زد و این لحظه زودتر از آنچه او انتظار داشت فرا رسید. آندبارد دومین گیلاس شراب را لاجرعه سر کشید. گفت داشتم از اینجا می گذشتم. میفروش گفت هوا برای گردش مناسب است. مرد روزنامه‌اش را کنار گذاشته بود. دیروز درست در این ساعت من پیش مادمازل ژیرو بودم. لرزش دست‌ها خفیف‌تر شد. چهره حالت تقریباً متانت‌آمیزی به خود گرفت. شما را به جا می آورم. مرد گفت جنایت بود. آندبارد به دروغ گفت می فهمم، راستش من هم همین حدس را می زدم. طبیعی است. میفروش گفت البته امروز صبح خیلی ها اینجا آمدند. بچه لیلی کنان از پیاده رو گذشت. مادمازل ژیرو به بچه هم درس می دهد. بیشک به کمک شراب لرزش صدا هم از میان رفته بود. در چشمها کم کم حالت خندانی که حاکی از آرامش بود پیدا شد. میفروش گفت خیلی شبیه شماست. همه میگویند. و لبخند باز هم روشن‌تر شد. چشمهایش؟ آندوارد گفت: نمی‌دانم، راستش حالا که داشتم او را می‌گرداندم، فکر کردم فرصت خوبی است برای اینکه بیایم اینجا. به این ترتیب. ولی جنایت بود. آندوارد دوباره دروغ گفت: آه، من نمی‌دانستم. ملاحظه می‌کنید؟ یدکشی حوزچه را ترک گفت و در میان قرش منظم و گرم موتورهایش به راه افتاد. بچه در مدتی که این مانور ادامه داشت در پیاده رو بی حرکت ایستاد، بعد به سوی مادرش برگشت. کجا می رود؟ زن گفت که نمی داند. بچه برگشت و به پیاده رو رفت. زن گیلاس خالی را برداشت، متوجه اشتباه خود شد. آن را دوباره روی پیشخوان گذاشت و چشمهایش را پایین انداخت و منتظر ماند. آنگاه مرد نزدیک شد. اجازه می دهید؟ زن که آشفته بود تعجب نکرد. چون که من عادت ندارم آقا. مرد شراب سفارش داد، باز هم قدمی به سوی زن برداشت. آن فریاد چنان قوی بود که واقعا طبیعی است که آدم بخواهد بداند. باور کنید که اگر من هم بودم نمی توانستم از این کنجکاوی خودداری کنم. زن شرابش را خورد، سومین گیلاس را. آنچه من می دانم این است که تیری به قلب زن خالی کرده بود. دو مشتری وارد شدند. این زن را که به پیشخوان تکیه کرده بود شناختند، تعجب کردند و مسلماً نمی توان فهمید که چرا. روشن بود که او به شراب عادت ندارد و معمولاً در این ساعت روز با چیزهای دیگری سرگرم می شود. دلم می خواست بتوانم دلیل آن را به شما بگویم، اما هیچ اطلاع درستی ندارم. شاید هیچ کس نمی داند. خود آن مرد می دانست. حالا دیوانه شده است و از دیشب زندانی است. زن مرده است. بچه پیدایش شد و به درون آمد و با حرکت تسلیم شادمانی به مادرش چسبید. زن با حواس پرتی موهای او را نوازش کرد. مرد با دقت بیشتری نگاه کرد و گفت: آنها همدیگر را دوست داشتند. زن تکانی خورد اما نامحسوس. بچه گفت: خب حالا می دانی که چرا فریاد زدند؟ زن جواب نداد، با سر اشاره کرد که نه. بچه دوباره به سوی در رفت. زن با نگاه‌هایش او را دنبال کرد. مرد در کشتی سازی کار می‌کرد. زن را نمی‌دانم. زن به سوی او برگشت، نزدیک‌تر شد. شاید مشکلاتی داشتند، از آن نوعی که مشکلات احساساتی می‌گویند. مشتری‌ها رفتند. میفروش که شنیده بود به گوشه پیشخوان آمد و گفت: شوهر داشت و سه بچه، دائم الخمر هم بود. با این ترتیب آدم تعجب می کند. آندبارد پس از لحظه سکوت گفت: تعجبی ندارد. مرد تایید نکرد. زن دست پاچه شد و بلافاصله لرزش دست ها از نو آغاز شد. گفت: در هر حال نمی دانم. میفروش گفت: نه، باور کنید و من معمولا دوست ندارم که در کارهای دیگران دخالت کنم. سه مشتری تازه وارد شدند. میفروش دور شد. مرد لبخند زنان گفت: تعجبی ندارد، من هم باور می کنم. بلی، همانطور که شما می گویید، آنها می بایستی مشکلات احساساتی داشته باشند. اما شاید به علت این مشکلات نبوده که او را کشته. چه کسی می داند؟ درست است، چه کسی می داند؟ دست بی اراده به دنبال گیلاس گشت. مرد به میفروش اشاره کرد که باز به آنها شراب بدهد. آندوارد اعتراض نکرد، برعکس قیافه انتظار به خود گرفت و آهسته گفت: وقتی میبینید که او با آن زن چنان کرد که گویی زنده یا مرده بودن او دیگر برایش مهم نبود، فکر میکنید آیا ممکن است بر اثر چیز دیگری به جز نومیدی به این مرحله رسیده باشد؟ مرد تردید کرد، در حالی که روبرویش نگاه میکرد لحن قاطعی به خود گرفت و گفت: نمیدانم. گیلاس زن را به دستش داد، او گرفت و نوشید و مرد او را به سوی زمینه‌هایی برد که طبعاً برایش آشناتر بود. شما اغلب در شهر گردش میکنید. زن جرعه‌ای از شراب را بلعید. لبخند به چهرش باز آمد و از نو تیره شد، اما خیلی زودتر از بار پیش مستیش آغاز میشد. بلی، هر روز بچه‌ام را گردش میدهم. میفروش که مرد مواظبش بود با هر سه مشتری حرف میزد. شنبه بود و مردم وقت آزاد داشتند. ولی میدانید که در این شهر هر قطرم کوچک باشد همه روزه حادثه‌ای روی میدهد. می دانم، اما طبعا در یکی از روزها یک چیز آدم را بیشتر به حیرت می اندازد. آشفته شد. معمولا به میدانها یا کنار دریا می روم. و باز در سایه مستیش که بیشتر می شد، پیش روی خودش به آن مرد چشم دوخت. خیلی وقت است که او را می گردانید؟ چشمان این مرد که در عین حال هم با او حرف می زد و هم نگاهش می کرد، دوباره گفت: می خواهم بگویم خیلی وقت است که شما او را در میدانها یا در کنار دریا به گردش می برید؟ زن می نالید. لبخندش زایل شد. اخمی جای آن را گرفت که ناگهان چهرهش را ظاهر ساخت. نباید اینقدر شراب می خوردم. سفیری تنین انداخت که پایان کار گروه های کارگران شنبه را اعلام می داشت. بلافاصله پس از آن صدای رادیو به شدت بالا رفت و تحمل ناپذیر شد. می فروش اعلام کرد ساعت 6 شد. صدای رادیو را کم کرد، به کار پرداخت و ردیف گلاس ها را روی پیشخوان چید. آندبارد لحظه درازی در سکوتی حیرت زده فرو رفت و چنان که گویی نمی داند با خودش چه کار کند اسکله را نگاه کرد. وقتی که در بندرگاه جنب و جوش مردم که هنوز دور بودند معلوم شد، مرد باز با او سخن گفت. داشتم بهتان می گفتم مدت زیادی است که شما این بچه را در کنار دریا یا در میدانها به گردش می برید؟ آندبارد گفت، از دیروز عصر، از ساعت درس پیانو بچه‌ام. خیلی به این موضوع فکر کردم. نمی توانستم امروز از آمدن به اینجا خودداری کنم. اولین مردان وارد شدند. بچه با کنجکاوی راهی از میان آنها برای خود باز کرد و تا کنار مادرش آمد و مادر با حرکت بی اراده هماغوشی او را به سینه فشرد. شما خانم دبارت هستید، زن مدیر صادرات و واردات و کارخانه های زوباهن ساحل در بلوار دولامر ساکن هستید. سفیر دیگری ضعیفتر از اولی در انتهای دیگر اسکله تنین انداخت. یدک کشی فرا رسید. بچه با حرکتی تند خود را رها کرد و دوان دوان رفت. زن گفت، او پیانو یاد می گیرد. استعداد دارد، اما باید قبول کنم که دلش نمی خواهد. مرد برای جا دادن به مردانی که منظمن و به تعداد زیاد وارد کافه می شدند، کمی بیشتر به او نزدیک شد. اولین مشتری ها رفتند. باز هم عده دیگری رسیدند. در میان آنها و در بازی آمد و رفتشان، خورشید را می دیدی که در دریا غروب می کرد. آسمان را که شعله ور بود و بچه را که در آن سوی اسکله به تنهایی بازی هایی می کرد که راز آنها از این فاصله تمیز دادنی نبود. از موانع فرضی می پرید و گویی آواز می خواند. برای این بچه آنقدر چیزها را با هم می خواهم که نمی دانم چه کار کنم و از کجا شروع کنم و خیلی ناشیانه رفتار می کنم. باید به خانه برگردم چون که دیر است. من شما را خیلی می دیدم. گمان نمی کردم که در یکی از روزها همراه بچه تان تا اینجا خواهید آمد. می فروش برای آخرین مشتریانی که وارد شده بودند صدای رادیو را کمی زیاد کرد. آندبارد به سوی پیشخوان برگشت. اخ می کرد، صدا را پذیرفت، فراموش کرد. اگر بدانید انسان چه سعادتی برای آنها می خواهد، چنان که گویی امکان دارد، شاید گاهی بهتر بود که ما را از آنها جدا کنند. من درباره این بچه هرگز نمی توانم عاقلانه رفتار کنم. شما در انتهای بلوار دولامر خانه قشنگی دارید، یک باغ بزرگ محصور. زن با گیجی او را نگاه کرد و گفت، اما از این درس‌های پیانو من خیلی لذت می‌برم. بچه که شفق دنبالش کرده بود یک بار دیگر به سوی آنها آمد، ایستاد و مردم را، مشتری‌ها را نگاه کرد. مرد به آندبارد اشاره کرد که بیرون را نگاه کند. به او لبخند زد و گفت، نگاه کنید، روزها بلندتر می‌شود، بلندتر می‌شود. آندبارد نگاه کرد، مانتوش را با دقت و با تعنی صاف کرد. شما در این شهر کار می‌کنید آقا؟ در این شهر آری، اگر باز هم بیایید، جدیت می کنم چیز دیگری بدانم و به شما بگویم. زن چشمهایش را پایین انداخت، به یاد آورد و رنگش پرید، گفت، خون دور دهانش و او می بوسیدش. و سر گرفت، آنچه را که گفتید تصور می کردید؟ من چیزی نگفتم. آفتاب غروب اکنون چنان پایین رفته بود که به صورت آن مرد می رسید. قامت ایستاده او که کمی به سوی پیشخوان خم شده بود از لحظه پیش در معرض آن قرار گرفته بود. آدم وقتی که دید نمیتواند جلوی خودش را بگیرد. نه، تقریبا اجتناب ناپذیر است. مرد تکرار کرد: من چیزی نگفتم، اما فکر میکنم قلبش را نشانه گرفته بود، همانطور که خود زن از او میخواست. آندبارد نالید، نالهی تقریبا بی احتیاط و ملایم از این زن برخاست. گفت: عجیب است، دلم نمیخواهد که به خانه برگردم. مرد ناگهان گیلاسش را قاپید، آن را لاجرعه تمام کرد. جواب نداد و چشمانش را از او برگرفت. زن ادامه داد: میدانید من باید زیادی خورده باشم. آری این طور است. مرد گفت: آری این طور است. کافه تقریبا خالی شده بود. کمتر کسی داخل میشد. میفروش که لابد از این همه تأخیر آنها به هیجان آمده بود، ضمن شستن لیوانها زیر چشمی نگاهشان میکرد. بچه که به سوی در رفته بود، اسکله ها را که اکنون خاموش بود تماشا میکرد. آندبارد که در برابر مرد ایستاده بود و پشت به در داشت، باز مدت درازی خاموش ماند. مرد گویی متوجه حضور او نبود. سرانجام زن گفت: برایم غیر ممکن بود که اینجا بر نگردم. من هم به همان دلیل برگشتم که شما برگشتید. میفروش گفت: او را اغلب در شهر با بچهش میبینند، وقتی که هوا خوب باشد، همه روزه. درس‌های پیانو؟ جمعه یک روز در هفته، دیروز. خلاصه این مسئله وسیله‌ای برای بیرون رفتن او. مرد توی جیبش با سکه پول بازی میکرد. به اسکله مقابلش خیره شده بود، میفروش اصرار نکرد. پس از عبور از موج شکن، بلوار دولامر کاملا مستقیم تا انتهای شهر کشیده شده بود. آندبارد گفت: سرت رو بلند کن، مرا نگاه کن. بچه که به حالات او عادت داشت اطاعت کرد. گاهی خیال می کنم که من تو را در خیالم ساختم و حقیقی نیستی. بچه سرش را بلند کرد و رو به او خمیازه کشید. توی دهان او از آخرین اشعه آفتاب غروب پر شد. حیرت آندبارد وقتی که این بچه را نگاه می کرد از همان روز اول همیشه یکسان بود. اما امشب بیشک فکر کرد که این حیرت به خودی خود تجدید شده است. صفحه 46 3 بچه که کیف مدرسه کوچک در پشتش تکان می‌خورد، در آهنی را هل داد و در آستانه پارک ایستاد. چمنها را در اطراف خود برانداز کرد. آهسته روی نوک پا و شاید با توجه به پرندگانی که ضمن پیش رفتن پرواز می‌داد قدم برداشت. فقط یک پرنده پرواز کرد. بچه لحظه‌ای پرنده را با چشم تعقیب کرد تا زمانی که نشستنش را روی یکی از درختان باغ همسایه دید. سپس راه خود را تا زیر پنجره‌ای در پشت یک درخت قان ادامه داد. سرش را بلند کرد. از این پنجره در این ساعت روز پیوسته به او لبخند می‌زدند. به او لبخند زدند. آندبارد فریاد زد: بیا به گردش می رویم. در طول ساحل همه جا بیا. باز هم بلوار را به سوی موج شکنها ادامه دادند. بچه خیلی زود فهمید، تعجب نکرد، نالید: دور است. سپس پذیرفت، زمزمه کرد. وقتی که از اولین حوضچه گذشتند هنوز زود بود. در برابر آنان در انتهای جنوبی شهر افق از ابرهای آجری رنگ با خطوط سیاه که کارخانه های زوباهن به سوی آسمان رها می کردند تیره شده بود. ساعت مرده روز بود. کافه هنوز خالی بود. تنها مرد در آنجا بود، در انتهای پیشخان. به محض اینکه آندبارد وارد شد، میفروش برخاست و به سوی او آمد. مرد تکان نخورد. چه میل دارید؟ من یک گیلاس شراب می‌خواستم. شراب را به محض رسیدن خورد. لرزش دست‌ها هنوز از سه روز پیش بیشتر بود. شاید از اینکه مرا باز در اینجا می‌بینید تعجب می‌کنید. میفروش گفت: در شغل من. و از گوشه چشم نگاهی به مرد انداخت. رنگ از چهره مرد هم پریده بود. سر جایش نشست و بعد تغییر عقیده داد و برگشت و با حرکتی مؤدبانه رادیو را روشن کرد. بچه از مادرش جدا شد و به پیاده رو رفت. همانطور که بهتان گفتم، بچه هم پیش مادمازل ژیرو درس پیانو می گیرد. شما حتما او را می شناسید. می شناسمش. بیشتر از یک سال است که شما را می بینم از اینجا می گذرید. هفته یک بار روزهای جمعه اینطور نیست؟ بلی جمعه. من یک گلاس دیگر شراب می خواستم. بچه رفیقی پیدا کرده بود. در پیش آمدگی اسکله بی حرکت ایستاده بودند و خالی کردن شن را از یک قایق بزرگ تماشا می کردند. آندبارد نیمی از گلاس شرابش را خورد. لرزش دستهایش کمی تخفیف یافت. در حالی که به پیش آمدگی اسکله نگاه می کرد گفت بچه هم همیشه تنهاست. میفروش بافتنی قرمزش را به دست گرفت. لازم ندید که پاسخی بدهد. یدک کش دیگری که پر از بار بود وارد اسکله می شد. بچه با فریاد چیز نامفهومی گفت. مرد به آندبارد نزدیک شد گفت بنشینید. زن بیان که کلمه‌ای بگوید دنبال او رفت. میفروش در حالی که بافتنیش را می بافت مصرانه یدک کش را نگاه می کرد. آشکار بود که مسئله از نظر او صورت نامطبوعی به خود می گیرد. آنجا مرد میزی را به او نشان داد. زن نشست و مرد در برابر او. زن زیر لب گفت متشکرم. در کافه سایه خنک آغاز تابستان حکم فرما بود. میبینید که برگشتم. بیرون در همان نزدیکی بچه‌ای سوت کشید. زن تکانی خورد. مرد در حالی که چشم به در داشت گفت میخواستم که شما یک گلاس دیگر بخورید و شراب سفارش داد. می فروش که گویی از رفتار غیر عادی آنها خسته شده بود بی آنکه کلمه‌ای بگوید اطاعت کرد. آندبارد به پشتی صندلی تکیه داد و تسلیم لحظه‌ای شد که ترس به او مجال می‌داد. مرد گفت اکنون 3 روز است. زن با کوششی اندامش را راست کرد و باز شرابش را خورد. با صدای آهسته گفت خوب است. دست‌ها دیگر نلرزیدند. باز اندامش را راست کرد و به سوی مرد که حالا او را نگاه می کرد خم شد. می خواستم بپرسم که شما امروز کار نمی کنید؟ نه، فعلا من به وقت احتیاج دارم. زن با حجبی ریایی لبخند زد. هیچ وقت برای هیچ کار نکردن؟ هیچ کار آری. می فروش در جایگاه خود پشت پیشخوان بود. آندبارد با صدای آهسته حرف زد. برای یک زن اشکال در این است که بهانه‌ای برای رفتن به کافه پیدا کند. اما من با خودم گفتم که می توانم بهانه‌ای پیدا کنم. مثلا یک گیلاس شراب، تشنگی. من جدیت کردم که اطلاعات بیشتری به دست بیاورم، اما هیچ چیز نمی دانم. آندبارد یک بار دیگر کوشید که به یاد بیاورد. گفت فریادی بود خیلی طولانی، خیلی بلند که وقتی به اوجش رسیده بود ناگهان متوقف شد. مرده بود. فریادش در لحظه قطع شد که او دیگر نتوانست مرد را ببیند. یک مشتری رسید. اصلا آنها را ندید و به پیشخوان تکیه کرد. یک بار فکر می کنم که آری، یک بار وقتی که این بچه را به دنیا آوردم خواستم که اینطور فریاد بزنم. آنها به طور تصادفی همدیگر را در یک کافه شناخته بودند. شاید در همین کافه که هر دو می آمدند و شروع کردند با هم از چیزهای مختلف حرف زدند. اما من هیچ چیز نمی دانم. تولد این بچه خیلی برایتان دردناک بود؟ فریاد زدم اگر بدانید. با یادآوری آن لحظه لبخند زد و در حالی که ناگهان از همه ترس خود رهایی یافته بود دوباره به پشتی صندلی تکیه داد. مرد به میز نزدیکتر شد و با لحن خشکی گفت برایم حرف بزنید. زن کوششی کرد و حرفی برای گفتن پیدا نکرد. من در آخرین خانه بلوار دولامر زندگی می کنم. آخرین خانه. وقتی که انسان از شهر خارج می شود درست پیش از تپه ها. درخت ماگنولیا در سمت چپ در آهنی پر از گل است. آری، در این فصل سال به قدری گل دارد که کافیست انسان فکرش را بکند و تمام روز حالش به هم بخورد. پنجره ها را می بندند چون که قابل تحمل نیست. در این خانه بود که 10 سال پیش شما را شوهر دادند؟ همانجا. اتاق من در طبقه اول سمت چپ و رو به دریاست. دفعه پیش داشتید می گفتید که مرد برای این زن را کشته که خود زن ازش خواسته بوده، خلاصه برای خوشایند او. مرد بی آن که پاسخ دهد درنگ کرد و به خط شانه های او چشم دوخت. گفت اگر شما در این فصل سال پنجره تان را می بندید، تا طبعاً باید گرمتان شود و بعد بخوابید. آندوارد ظاهراً بیشتر از آنچه این گفتگو ایجاب می‌کرد جدی شد. اگر بدانید که بوی ماگنولیا چقدر تند است؟ می‌دانم. مرد چشم از خط راست شانه‌های او برداشت، چشم از او برداشت. در طبقه اول آیا یک راهرو دراز نیست؟ خیلی دراز که بین شما و آدم‌های دیگر این خانه مشترک است و باعث می‌شود که شما آنجا در عین حال با هم و جدا از هم باشید. آندبارد گفت این راهرو هست و همونطور که شما می‌گویید. خواهش می‌کنم بگویید. زن چطور به این نتیجه رسید که دقیقاً همین عمل را از مرد می‌خواهد؟ چطور تا این حد پی برد که از مرد چه می‌خواهد؟ چشم‌های مرد با نگاه ثابتی که کمی وحشی شده بود به سینه‌ها دوخته شد، گفت گمان می‌کنم در یکی از روزها بامداد به هنگام سپیده‌دم ناگهان پی برد که از مرد چه می‌خواهد. همه چیز به قدری برایش روشن شد که به او گفت چه آرزویی دارد. گمان می‌کنم این نوع کشف احتیاج به بحث و توضیح ندارد. در بیرون بازی آرام کودک ادامه داشت.